بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از اشکالاتی که آقایون میکنن معلوم میشود درس دیروز آخرش جا نیفتاده. حالا ما تکمیل میکنیم با نظر خودمون. موضوع این است که گفتن اذا دار الامر بین الوجوب والحرمه، میگن حرمت را مقدم میکنیم. دو تا شاهد آوردن، یکی مسئله حائض در ایام استظهار. جواب دادن که بابا نه، اونجا دلیل ما داریم، استصحاب حیضه، نه از باب این است که حرمت بر وجوب مقدمه. مثال دوم آوردن، اگر کسی عینین مشتبهین دارد که یکی نجس یکی پاک، میخواد وضو بگیرد، امام فرمود بر اینکه یحرقهما و یتیمم، میریزد و تیمم میکنه. پس در اینجا هم حرمت را بر وجوب مقدم داشتن. آیا آخوند در اینجا میفرماید نه، این از باب این است که تیمم وضو بدن دارد اما طهارت اعضا بدل ندارد. بعد میگاد خلاصه مسئله را سه صورت میکند. حاصلش این است که اگر امام فرموده از تیمم کن آبها را بریز، میخواد دستتون نجس نشود، حفظ طهارت اعضا. در صورت اول معتقد است اعضا نجس میشه، در صورت دوم اعضا نجس میشه، ولی در صورت سوم معتقد است اعضا محکوم به طهارته. ما باید این سه صور را بار دیگر بخوانیم، ببینیم چرا در اولی اعضا محکوم به نجاسته، در دومی محکوم به نجاسته، اما در سومی محکوم به طهارته. این از کفایه در میاریم. وقتی از کفایه در آوردیم، میریم سراغ نظر خودمون. عرض میکنیم خدمتتون که اما صورت الاولا، اگر با اینا عین مشتبهین پشت سر هم وضو بگیرد، خب این آدم اعضاش نجس شده. اگر اولی نجس بوده که نجس شده، دومی نجس بوده نجس شده، چون هر دو آب قلیلن، با این وضو گرفت با اون وضو گرفت، یقین دارد یا با اولی نجس شده یا با دومی، در وسط هم که مطهر نیامده است. پس صورت اولا فکر میکنم اشکالی نداره. اگر کسی با اینا عین مشتبهین با هم وضو بگیرد، یعنی یکی بعد از دیگری، قطعا اعضای بدن اعضای وضو نجسه، اما بالاول او بالثانی. صورت اولا که اشکال که نداریم. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این است که نه، با اولی وضو میگیرد، با دومی هم که قلیله با اون هم وضو میگیرد، اما قبل از آنی که وضو بگیرد اعضا را با دومی تطهیر میکند، از سر، صورت، پا، دست، بعد از تطهیر میاد وضو میگیرد. باز در اینجا آیا آخوند معتقد است اعضای این آدم محکوم به نجاست؟ کی؟ چون اگر دومی بخواهد آب بکشد، آب قلیله. قلیل در صورتی مطهر است که اولا تعدد داشته باشد و ثانیاً غسالش جدا بشه. تا غسال جدا نشده مطهر نیست. آیا آخر میگد همین که آب را ریخ به عنوان پاک کردن، نه وضوها، هر قبل از وضو، قبل از وضو که آب میریزد بدنش را اعضا را آب بکشد، اصابت آب در همان لحظه اصابت آب یقین پیدا کرد که دست من نجس شد، اما بالماء الاول او بالماء الثانی. ماء ثانی هم پاکم باشد مطهر نیست. چرا؟ بگو. پاکم باشد مطهر نیست. چرا؟ چون فرضیده است که هنوز غساله جدا نشده. قهرن استصحاب نجاست میکنیم. حتی غساله هم که جدا شد چه میکنیم؟ استصحاب نجاست. پس صورت دوم هم یقین به نجاست پیدا میکنیم، با استصحاب کمک دنده دارد. کمک دنده چیه؟ استصحاب. همین که آب دوم را ریختیم، آب بکشیم، بعدن وضو بگیریم، همین که آب اصابت کرد، والله در این حالت نجسه، اما بالماء الاول او بالماء الثانی. حتی تکرار میکنم، حتی اگر آب دومم پاک باشد در این حالت مطهر نیست. کدوم حالت؟ که هنوز غساله جدا نشده. در اون حالت که یقین پیدا کردم، حالات بعدی را چه میکنم؟ استصحاب میکنم. پس در هر دو صورت اعضای بدن من نجسه، هم در اولی هم در دومی. کار با طهارت حدثی نداریم، اصلا اسم طهارت حدثی را نبریم، فقط بحث ما در حدث خبثی باشد. و اما صورت سوم که اشکالاتی که دیروز بعد از درس کردن معلوم شد که مطلب درست تبیین نشده. و اما صورت سوم، بله بیا تشریف، بیا نزدیکتر، امر تو را من بشنوم. بله
چون هر دو ما احتمال
میگیم، بله
احتمال میگیم،
میدونید صورت دوم را میفرمایید، چه اشکالی داره؟ نه، همین که من ریختم در این موقع چه شد؟ یقین به نجاست پیدا کردم. آقای عراکی میگه دیگه احتیاج به استصحاب نداریم. جوابش چیه؟ چرا بعد از انفصال غساله احتمال رفع نجاست هست؟ اگر آب دوم پاک باشد قطعا چه کرده؟ آب کشیده. چون این احتمالیه، ناچار مراحل بعدی را چه کنیم؟ استصحاب کنیم. مرحله اول علم یقینیه، مراحل بعدی چی آقا؟ استصحاب. چون احتمال دارد این آب پاک باشه، اگر پاک شد بعد از انفصال غساله تطهیر میکند، ولذا چون مشکوکه ناچار مراحل بعدی را استصحاب کنیم. حالا اشکال آقا را رفع کردیم، اشکال شما باشه برای بعد. و اما صورت ثالثه، صورت سوم، درست با کفایه همراه میریم. صورت سوم نه، یکیش قلیله یکیش کثیره، کره، اما محتمل النجاسه است. ممکنه آقایون بپرسند چطور میشود که هم کر باشد و هم محتمل النجاسه؟ چرا؟ ممکنه این سابقا قلیل بود نجس، بعدن با آفتاب ریختن، با آب قلیل ریختن به حد کر برسانیم. به این چه میگن؟ میگن الماء النجس المتمم کرن، این محکوم به نجاسته. یا نخیر، سابقا بوی نجس داشت، کر بود، حالا بوی نجاست رفته، خب الان باز نجسه. اشتباهه، یکیش عرض کردم اون اشتباهه، یکی قلیله یکی کثیره. خب چه کردیم؟ با قلیل وضو گرفتیم، اما با این کر، اون که تفاوت با دومی دارد، یکی با این کر قبلا اعضا را آب میکشیم، بعدا چی میکنیم؟ بعدا عرض کردم خدمتتون که بله اعضا را آب میکشیم، بعدا وضو میگیریم. اینجا مرحوم آقای آخوند معتقد است که اعضا محکوم به عرض کردم طهارته. چرا؟ لطف کنید چرا؟ می فرماید که فرق است بین صورت دوم و بین صورت سوم. صورت دوم همین که آب را می ریزد قبل از انفصال غساله یقین به نجاست پیدا میکنیم. بله بعد از انفصال غساله شک میکنیم، اما قبل از انفصال غساله یقین پیدا میکنیم که نجس است، یا با آب اول یا با آب دوم. اما چون در اینجا دومی کره، اگر پاک باشد متحریت این موقوف بر انفصال قصاده نیست، یقین به نجاست دیگه پیدا نمی کنیم. تمام نکرده با، فقط آقایون توجه کنید بین دوم و سوم. در دوم قلیله، اگر پاک باشد متحریتش موقوف بر انفصال قصاله است، قبل از انفصال یقین به نجاست داریم، اما بالماء الاول او بالماء الثانی. اما اگر آب دوم آب کر باشد متحریت این موقوف بر انفصال قصاله نیست، همین که آب ریختیم برای آب کشیدن یقین به نجاست ندارم. چون یقین ندارم، جد این که اگر پاک باشد متحره، منتظره انفصال قصاله نیستیم، یقین به نجاست دیگه من ندارم. فرقش با دومی نیست که در دومی به مجرد اصابت یقین به نجاسته، ولی در اینجا یقین به نجاست نیست. تا اینجا گفته بودیم این قول، داریم کفایه را تکمیل بکنیم. این قول دیروز تا اینجا گفته بودیم که الفرق بین صورت ثانیه و ثالثه، در ثانیه همین که آب ریختیم پاکم باشد باز اینجا نجسه، چون هنوز غساله جدا نشده، یقین به نجاست بعدن استصاب میکنیم. ولی در اینجا چون کره متحریتش موقوف بر انفصال غساله نیست، یقین به نجاست نیست، بلکه محتمل نجاسه هست. خب تا اینجا گفته بودیم این قول. آقا جان ولو جناب عالی محتمل نجاسه هست، یقین به نجاست نداری، اما تو علم اجمالی دارید که این دستت یا با آب اول نجس شده یا با آب دوم. این قوت را باید حل کرد. ولو موقع ریختن این آب کر یقین به نجاست نیست، محتمل نجاست است، چون اگر پاک باشد پاک کرده. اما شما یه علم اجمالی دارید، کدام؟ این دست جناب عالی اما تنجسه بالماء الاول او بالماء الثانی. این قول کفایه جواب میدید دو تا کلمه. این قول این استثناء، این علم اجمالی جناب عالی منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چرا منجز نیست؟ چون معارض داره. علم اجمالی دارم این دست من یا با آب اول نجس شد یا با آب دوم. علم اجمالی دارم این دست من یا با آب اول پاک بود یا با آب دوم. دو تا علم اجمالی، تعارضا تساقطا. همین طوری که علم اجمالی دارد سار نجسن اما بالماء الاول او بالماء الثانی، علم اجمالی هم داره که سار طاهرن بود سار طاهرن اما بملاقات الماء الاول، اینجور بگیم اما بملاقات الماء الاول او بملاقات الماء الثانی. دو تا علم اجمالی که متعارض شد هر دو رو از مسجد بیرون میکنن، بعد که میرن بگن سراغ اصول عملیه. کدوم؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. ولذا در صورت سوم اعضا محکومون به طهاره، در صورت اولا محکومون به نجاسه، در صورت دوم محکومون به نجاسه، ولی در صورت سوم به خاطر تعارض علم اجمالی محکوم به طهارته. کفایتنا لطف کنید آخرین کلمه را من بخونم بعد عرض کنم، فقط اون آخر را میخونم بعد لطف کنید. لطف بفرمایید اینجا عرض کنم خدمتتون که بعد میفرماید لطف کنید آقا. نعم، این صورت سوم آرام آرام میخونم. نعم لو تهرت لو تهرت الا تقدیر نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجت الى تعدد و انفصال القصاله. این کدوم صورته؟ صورت سوم که اولی قلیله دومی کثیره. نعم لو تهرت یا تهرت الا تقدیر نجاستها به آب اول بمجرد ملاقاتها بلا حاجت الى تعدد و انفصال القصاله. فرقش، فرق سوم با دوم، لا نعلم تفصیلا به نجاستها. در دومی موقع ریختن آب یقین به نجاست داشتیم، ولی در سومی موقع ریختن 50% احتمال نجاست، 50% احتمال طهارت. لا یعلم تفصیلا به نجاستها. تا اینجا من دیروز گفته بودم و این علمه حرف جدیده. اون کدومه؟ میگد ولو من علم اجمالی به نجاست تفصیلی ندارم، اما علم اجمالی دارم دستم یا با آب اول نجس شد یا با آب دوم. میگد این علم اجمالی منجز نیست. و این علمه به نجاستها هین ملاقات الاولا او ثانیه اجمالاً، میگه این علم اجمالی منجز نیست. فلا مجال لاستصحابها. چرا؟ لانه، دیگه نگفته، بغلش می نویسیم لان هذا العلم الاجمالی معارضان به علم اجمالی آخر. دست من یا با ملاقات اول پاک بود یا با ملاقات آب دوم. فلا مجال لاستصحابها، بنویسید للتعارض، بل کانت قاعدت الطهارت محکمتا. تا اینجا ان قالوا کالبقال، چیزی از خودمون نگفتیم، فقط کفایه را روشن کردیم. خب بعدن عرض ما چیه؟ این بیان مرحوم آیاخون، ما معتقدیم که این بیان ایشان صحیح نیست، بلکه باید مسئله را از جای دیگر حل کرد. البته اختلاف ما فقط در صورت سوم ها. اول و دوم انسجن قائلن که اعضا، انسجن قائلن که اعضا نجسه. اختلافی که ما با آیا آخون میخوام پیدا کنیم فقط در صورت سوم. چه میگیم؟ میگیم روا ابو هریره عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذه القاعده. کدوم قاعده؟ یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی، یادداشت کن، یشترط فی تأثیر العلم الاجمالی ان یکون منجزا علی کل تقدیر. این یه قاعده اصولی است. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا علی کل تقدیر. اگر این قاعده را حفظ کردیم، بیاییم این قاعده است که هم در رسائل هست هم در کفایه هست. البته نه به این الفاظ اتو کشیده که من گفتم، من محتوا را توی عبارت اتو کشیده آوردم. یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا علی کل تقدیر. خب اشما میزن بگرد که این شد هپروتی، اینه مثال بزن. چشم، دو تا اناه، یکیش خونه یکیش آب پاک. سگ آمد رد شد، لب دهانش را زد، نمیدونم بر اون اناه خون زد یا بر اون اناه آب. علم اجمالی دارم یا به این یا به آن. این علم اجمالی منجزه؟ این علم اجمالی منجزه؟ نه. چرا؟ اگر بر خون اگر دهانش را بر خون بزنه خب نجس بود دیگه، دیگه نجس نجستر نمیشه. توجه کردیم؟ ممکنه آقایون در این مثال اشکار کنن، بگن آب دهن سگ خاکمال میخواد. مثال دیگر میزنیم، ظرفیست خون، ظرف دیگرش آب پاک، خیلی آب قراه. یه قطره خونی افتاده، یه فضله افتاده، نمیدونیم در این خون یا در اون آب پاک. این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ اگر در اون ظرف نجس بیفتد اثری نکرده، اون میشود شبهه بد بگه. چه شبهه بد بگه شد میگیم کل شیء طاهر. علم اجمالی منحل می شود الى علم یقینی و شک بدوی. پس این قاعده رو حفظ می کنیم، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا الى کل تقدیر. ظرف است نجس، ظرف است پاک، یک نجس افتاده، نمیدونیم در نجس یا در پاک. در نجس بیفتد اثر نداره، نجس بوده. در پاک بیفتد نه اثر داشته. پس این طرف قطعا نجسه، اون طرف مشکوک و طهارت و نجاسه است. البته قبلا قطعی و طهاره بود، حالا شد مشکوک و طهاره، کل شیء طاهر. پس آقایان فکر میکنم براءت اشتغال رسائل را کفایه را خونده اید. این قاعده پیش همه مسلمه، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا علی کل تقدیر. و الا علم اجمالی منحل میشود الى علم یقینی و شکن بعدی. ازا علم که هازا، گاه شما دیدی انسان بخواد رانندگی یاد بگیره 10 بارمون دفتر چرا بخونه راننده نمیشه. اما اگر تو ماشین بشیند و یه نفر معلمی هم کنارش باشه در ظرف چند جلسه یاد میگیره. حالا ما میخواییم اجتهاد را مانند تعلیمات رانندگی تعلیم کنیم. چهار تا من مسئله میخوام بگم، یک یک اینها را با هم حل کنیم. یک، همین اعضا، اگر این اعضای بدن من پاک باشد، پاک و قطعاً پاک، بعدن با دو آب وضو بگیریم، یکیش نجس البته غیر معین، با اینا عین مشتبهن وضو بگیریم. عرض کنم بنده معتقدم در اینجا ضد حالت سابقه را میگیرم، ضد حالت سابقه، ضدش کدومه؟ خواهم گفت دست شما نجسه. چرا؟ این قاعده را پیاده کنید. یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزن علا کل تقدیرین. این دست من قبلا پاک بود، اگر با آب پاک بشوییم اولا اثری نکردیم، پاک بود، پاک بودنش اثر نکرد. اما اگر با آب نجس بشوریم چی؟ آقا اون قطعا اثر گذاشته. پس آب نجس قطعا مؤثر بوده، اولم باشد مؤثر بوده، دومم باشد مؤثر بوده. بخلاف آب پاک، آب پاک اول باشد مؤثر نبوده، خب پاک بوده، بله بعدن باشد عرض کنم خدمتی که مؤثر بوده. بناءً علی هذا یک آب به نام آب پاک مؤثر 50% و غیر مؤثر 50%، در حالی که آب نجس چی آقا؟ 100% مؤثر بوده، 100% این دست بنده را چه کرده؟ نجس کرده، استصحاب نجاست میکنیم. بنابراین مؤثر بودن آب پاک 50%، اون کی؟ اگر دوم باشه، و الا اگر اول باشد هیچ اثری نکرده. تأثیر آب طاهر قطعی نیست، اما تأثیر آب نجس قطعی، قطعا دومی را استصحاب میکنیم، بگیم این دست من والله بالله نجس شد، نمیدونم پاک شد یا نه، استصحاب نجاست. پس هر کجا که دست من قبلا پاک باشد کما اینکه مثل همینه، با اینا عین مشتبهن وضو بگیریم، ضد حالت سابقه را باید بگیریم، بگیم دست من قطعا نجس. چرا؟ چون احد اینا این مؤثر بودنش قطعی نیست، اما اینا دیگر مؤثر بودنش قطعیه. اونی که قطعیه است اونو چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. یک، دو، اینو شما بگید. اگه فرض کنیم دست من نجس بود، با اینا عین مشتبهن شستیم، اصلا وضو نگیم شستیم، اینجا عکس خواهد بود. اگر آب نجس، ماء نجس مؤثر بودنش قطعی نیست، چون اگر اول بریزیم قطعی نیست، اگر اول بریزیم مؤثر نیست، اما اگر بعدن بریزیم مؤثر آب نجس. بخلاف آب طاهر، آب طاهر مطلقا مؤثره، اگر اول بریزیم دست را پاک کرده، دوم بریزیم دستی که به وسیله آب نجس نجس شده اون چه میکند؟ اون را پاک میکنه. پس متحر بودن آب قطعیه، منجس بودن نجس مشکوکه. قطعی را چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم، میگیم این دست من پاکه. دو تا فرع را مطرح کردیم، دو تا فرع. خب چه شد؟ چه شد؟ کل یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزن علا کل تقدیر. چرا؟ چون اگر علا کل تقدیر نباشد علم اجمالی منحل می شود. از که مثال زدم براتون، ظرف نجسی هست ظرف پاک، نجس بیفتد در یکی این منجز نیست. در اینجا آمدیم من دست خودم را مطالعه میکنم. گاهی دست من پاک است با اینا عین مشتبهن میشویم، گاهی دست من نجس است با اینا عین مشتبهن میشویم، نه وضو. اگر دست من پاک، آب پاک مؤثر بودنش 50%، اما آب نجس مؤثر بودنش 100%، اون حساب میکنیم. عکسه، اگر دست من نجسه، آب یکیش نجس یکی پاک، آب نجس مؤثر بودنش 50%، اول باشد مؤثر نیست، بعد باشد مؤثره. بخلاف آب پاک، آب پاک مؤثر بودنش 100%، ولذا نحکم به طهاره. دو تا را من گفتم، بذار من دو تا هم مثال بزنم شما حل کنید. بله آقای شارودی، اینجا جای صحبت نیست بعد از درس. من دو تا مثال میزنم شما مسئله را مطرح کنید. عرض کنم خدمتتون که جناب عالی یک وضو گرفتی و یک حدثی از شما سر زده نوم، ولی نمیدونید وضو مقدمه یا نوم مقدمه. من توضعتو اولا توضعتو و نمتو، ولی نمیدونم وضو قبل بود پس محدثم، نوم قبل بود پس متطهرم. اینجا چه میکنیم؟ شما دیگه بیایید دیگه، با هم بیایید دیگه. من در اعضا فرض کردم، اعضا را میشوره، ما نه وضو میگیریم. حتی دو تا لباس هم شما میتونه بگید، دو تا لباس ارکم، اگر لباس نجسه با این دو تا شستی محکوم به طهارته، اگر لباس پاکه شستی محکوم به نجاست. اما اگر آمدیم مسئله که در شرح لبه هست، صدر منی وضوع و صدر منی نومان، چه میکنیم اینجا؟ میگن تعاقب الحدثین. بگو تعاقب الحدثین ولا یعلم المقدم والمؤخر. اینجا چه میکنیم؟ با هم ضد حالت سابقه را بگیریم. اگر من وضودار بودم، بعدن یه وضو گرفتم و یک خوابیدم، اینجا ضد حالت سابقه را میگیریم، میگیم انت محدث. چرا؟ چون اون وضو اگر پشت سر این طهارت بوده بی اثر بوده، وضو بعد از وضوه، بل اگر بعد از نوم بوده مؤثر بوده. مؤثر بودن وضو 50%، اما مؤثر بودن نوم چیقا 100%، قطعا ناقص بوده. استصحاب حدث میکنیم، استصحاب طهارت نمیتونم بکنیم. چرا؟ چون این وضو علا فرزن طهارت آفرینه، علا فرزن طهارت آفرین نیست. عکسش، عکس بفرمایید. اگر من محدث بودم، وضو نداشتم، بعدن یه خوابیدم و یه وضو گرفتم، اینجا بفرمایید ما چه بگیم؟ باید بگیم من متطهرم. چرا؟ زیرا اگر اون نوم علا کل تقدیر مؤثر نیست، اگر اون نوم اول بوده اثر نداشته، اگر بعد از وضو بوده اثر داشته، پس مؤثریت نوم 50%، اما مؤثریت وضو 100%. اولم باشد رفع حدث کرده، بعدنم باشد رفع حدث کرده. پس در همه جاها که علم اجمالیه، آیا آخوند گفت این دوتا با هم تعارض میکنن، رجوع میکنن به اصالت و طهاره؟ ما میگیم نه، در همه این موارد اون قاعده را پیاده میکنیم. قاعده را بگو، یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزا و محدثا للتکلیف علی کل تقدیرین، پیاده میکنیم اونی که 100% مؤثره اونه میگیریم، اما اونی که 50% مؤثره رها میکنیم. قهرن، اگر دوتا بدنم را شستم با این دوتا آب، اگر قبلن پاک بوده محکوم به نجاسته، اگر نجس بوده محکوم به طهارت. اگر دوتا لباس را شستم، اگر لباس قبلن نجس بوده محکوم به طهارته، اگر طاهر بوده محکوم به نجاست. بیایید در اون مثالی که شرح لومن میگه، باده و توزع، نامه و توزع، ببینیم حالت سابقه چیه. اگر لوکان طاهرن یحکم بالحدث، لوکان محدثن یحکم بالطهاره، اخزن به هذه القاعده. این قاعده قاعده تعبدی نیست، قاعده قاعده عقلیست. و الا اگر علا کل تقدیر منجز نباشد، علم اجمالی منحل می شود الى امر یقینی و شک بدمی. تمر کلام فی التنبیه الثانی، تنبیه الثالث، که دو خط بیشتر نیست، اونو خودتون مطالعه کنید. فردا میریم سراغ النهی فی العبادات یوجب الفساد اولا. یه حدیثی بخونم، الحب فی الله والبغض فی الله. در اون روایت هست که روز محشر گروهی را میفرستن به بهشت، ملائکه در وسط راه میگن شما چه کارید؟ از کدوم جمعیتید؟ میگن نحن المتحابون فی الله والمتباغضون فی الله. کمال انسان در این است که حب و بغضش محورش خدا باشه، نه محورش منافع من. اگر منافع دارم دوستش دارم، اگر منافع ندارم خشم دارم. نه، این انسان مادی است. انسان الهی محور خشمش و محور حبش خداست. اگر واقعا محبوب خداست کارش، منم دوست دارم، اما اگر محور کارش مبغوض خداست، من دشمن دارم. المتحابون فی الله المتباغضون فی الله، وقتی وارد بهش می شوند میگن نعم اجر العاملین. کمال نفس در این است که ارتباطش با خدا قطع نشه، یعنی پیوسته نظرش الهی باشد. هستن کسانی که محور حب و بغضشون دنیاست، اگر خوبی کنی تعریف میکنن، اگر نکنی مذمت میکنن. نه، خواه مذمت کنن یا نکنن، ما بگد محور کارمون خدا باشد. الحب فی الله و البغض لله تبارک و تعالی. تفصیلش هفته آینده انشاءالله.